فعلا از کتاب فروش های معتبر تهیه بکنن و صحبتان با خواندن چارگرد قلاگشتم رنگین بسازن. دوستان عزیز و همچنین نظراتتان را با گپ صبح با ما به اشتراک بگذارین، ممنونتان میشم. تا فردا خداحافظ.
بسیار تشکر. گپ صبح ادامه میدیم.
میتونه زیر رو کنه دنیا رو، دنیا وسط میخنده تا وقتی آسون بگیری دنیا رو، فقط امید میتونه ما رو به رویاهامون برسونه، خوشبختی مال اونه که قدر لحظه هاشو میدونه، داره خورشید با روشنی چشمامو نوازش میده، آره امید خواب بهترین روزا رو بازم دیده، داره خورشید با روشنی چشمامو نوازش میده، آره امید خواب بهترین روزا رو بازم دیده. اگه بخوای میتونی همین لحظه ها رو بهترین لحظه های زندگی کنی، فکر نکن به چیزایی که مثل شب تاریکه، خیلی چیزا دست تو نیست، سختی ها رو آسون کن، با روشنی چشمامو نوازش میده، آره امید خواب بهترین روزامو بازم دیده،
داره خوشید با روشنی چشمامو نوازش میده، آره امید خواب بهترین روزامو بازم دیده،
داره خوشید با روشنی چشمامو نوازش میده، آره امید خواب بهترین روزامو بازم دیده.
خانم فاطمه از کابل متشبس تجاری است که 3-4 سال شده در رشته خودش نمیتونه فعالیت داشته باشه. گفته که با دستای خودم کالا میدوزم و البته قناعتم دارم به همین درآمد ساده یک آرامش نسبی را به من داده و خیلی خوش هستم از ای بابت. احمد جان از هراتون گفته که من با حقوق با معاش اندک تدریسیم قناعت باعث شده که از حسرت رها شوم و قلبم پر از عشق است به شاگردای ما، قناعت دارم در زندگی و لذت میبرم. بخیر باشین، تشکر از شما. آدمای قانع موضوع این هفته است و امروزم که از قناعت و تاثیرش بالای زندگی با شما صحبت کردیم، فردا از چی گپ بزنیم؟ چی کنیم که فرهنگ قناعت در جامعه نهادی نشود؟ سال موضوعی کافه‌سو فردایی نمیست به اضافه بخشای دیگه که با شما تقدیم خواهد شد، به امید که باز هم رضایت خاطر شما را کمایی کنیم. تا فردا و کافه‌سو دیگه، خداحافظ شما.
خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم. باید بدانن ملت ایران کیست، جوانان ایران چگونن. این فکر، این انگیزه، این رشادت، این آمادگی که امروز در ملت ایران وجود داره، خود این امنیت سازه. این رو باید حفظ کنیم.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
منو دریو، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو عاشق، منو خوب، من صدا کن، منو از همین ترانه واسه ما شدن صدا کن، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه، به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقان است، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران. منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسمم واژه به واژه تو دل ترانه جا کن،
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
خدای خوب و مهربان، نام پاکت آرام بخش دل هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه شاد و پر انرژی به شما دوستای قندم سلام میکنم. سلام بهترینا، سلام نازنینا، سلام کودکان سرزمین افغانستان. حال احوالتان چطور است عزیزای من؟ خوب و خوش هستین؟ الهی شکر. یادتان باشه که سلامتی بزرگترین نعمت است. به خاطر سلامتی خدا جان شکر کنین و مراقب خودتان هم باشین. دوسته قندین، این برنامه برای شماست تا لحظات شادی را در کنار هم داشته باشیم، هم گپ و گفت داشته باشیم، هم از حال احوالتان با خبر شویم، سهم داشته باشین در برنامه خودتان. پیامکایتان را به این شماره روان کنین: 00937947174. این شماره در افغانستان است و شما با کمک کلانتریتان هم میتونین پیامک روان کنین و هم میتونین صدای مقبولتان رو روان کنین. ما منتظریم.
از پیش رادیو شور نخونه.
دوستای قندم، در خانه یک نفر هست که حضورش، بودنش، آرامش و خوشحالیست. میفهمین که منظورم کی است؟ بله، مادر جانتان. وقتی منده و دقستین پیش مادر جانتان میرین. وقتی ناراحت و جگرخون هستین مادر جانتان غمتان میگیره. وقتی خدای نخواسته مریض و کسل هستین مادر جانتان پرستار شماست. مادرها فرشته‌های زمینی هستند، کسی که همیشه و همه جا مراقبتان هستند. خب حالا برام بگوین که شما به عنوان اولاد مادر جانتان چی کاری بر مادر جانتان انجام میتین؟ چی کاری انجام میتین که هم کمک باشه بر مادر جانتان، هم مادرتان خوش بسازه؟ راستی اگه خدای نخواسته مادر جانتان مریض و کسل شوه شما چی میکنی؟ بریم و بخش نمایشی را بشنویم.
مادر جان، ای آخرین تابلت است.
یعنی دوایم دیگه خلاص است جان مادر؟
بله مادر جان، دوایتان خلاص شده.
بتی که بخورم.
بفرمایین مادر جان، ایام یک پیاله جوس نوش جانتان.
آفرین علی، به موقع بود. مادر جان باید دوایش بخورن.
خدا را شکر، این تابلیت بخورم دیگه خلاص است بچی.
ولی شما باید همچنان استراحت کنین.
نه دیگه جان مادر، حالم خوب است. یک کم سرچرخک دارم که قدرام مهم نیست. بهتر است که از جایم بخیزم و کارهای خود انجام بدم. استاستا
نی مادر جان، فعلا نمیتونین از جایتان بلند شوید.
بله امروزم باید استراحت کنین.
الهی صدقه سرتان شام اولادای قندم. شما بهترین اولادای دنیا هستین. اگه مهربانی و محبت شما دو نفر نبود، ما آلالیا خوب نمیشدم بچیم.
نی مادر جان، ما که کاری نکردیم.
دختر گلم، ما سخت ناجور شدم. پدرتانم ماموریت است. اما شما دو نفر هر دویتان به خوبی از من مراقبت کردین که من زودتر حالم خوب شود که خوبم شدم.
خب مادر جان، هر کدام ما وقت ناجور میشیم شما دقیقا همی کار میکنین.
بله، شما با جان و دل، با حوصله و مهربانی از ما پرستاری میکنین.
ما را دکتر میبرین،
دوای ما را میتین،
پالوی ما میشینین،
ما را ناز میتین،
غذای مزه‌دار پخته میکنین. ما هم کوشش میکنیم که از شما پرستاری کنیم.
الهی صدقه سر شما اولادای گل خودشان. میگم که ما بهترین اولادای دنیا را دارم. صدای دروازه است بچیم.
ای نکنه پدرم است.
پدر خو ماموریت است. چی میگی؟
شاید بی بی جانتان است. برین دروازه را یکتان باز کنین.
نه ایناله میرم.
برو بچه قندم.
آرست گل مالت چطور است؟ بهتر شدی یک ذره؟
تشکر بی بی جان، خدا را شکر امروز خیلی بهتر است.
شکر خدا.
بی بی جان، شما امروز نان چاشت پخته کردین؟
به به، عجب بویی داره. چی است بی بی جان؟
نوش جانتان، یک ذره قابلی پخته کردم، گفتم باش که مادرتان قوت بگیره.
چرا قدر زحمت کشیدین مادر جان؟ امروز یک تخم مرغ چیزی پخته میکرده میخوردیم دیگه.
نه دایی آلو روز، تو باید چیزایی بخوری که یک ذره قوت بگیری، جان بگیری، شیمه بگیری. آرست گلم، برحال باید نانم در خانه پخته میکردم دیگه، گفتم یک دو پیاله بیشتر بر شما بیارم.
الهی خیر ببینی.
آرست گلم، ما و اولادا میریم بیرون، در او خانه میریم میشینیم، تو خودت راحت استراحت کن. امروز هم که استراحت کنی سبا بخیر دیگه، خوب خوب میشی، میخیزی از جایت.
میبخشین بی بی جان، این تابلیتایی را که میخورم بعد رقم مر خوالود میکنم.
نه خیر، از بچیم ناجور هستی دیگه.
شما خواه کنن مادر جان، ما میبراییم.
با اجازه تان. ما
خلطه دستتان دیگه غذاست؟ بتون من ببرم در آشپزخانه.
نه، من وقت بردم دیگه غذا را.
آه مریم جان، علی جان غذا را برد. راستش اینی خلطه بر شما دو نفر است.
برای ما؟
چی است؟
من فکر کردم که بر شما دو تا قندای خود باید توفه بگیرم.
توفه؟ برای چی بی بی جان؟
خود چون که در این مدت که مادر جانتان ناجور بود به خوبی از مادر جانتان مراقبت کردین و پرستاری کردین و این کارتان بسیار کار نیک و خوبه بوده، به خاطر تشکری و تشویق ما این توفه را بر شما گرفتیم.
تشکر بی بی جان، شما چقدر مهربان هستین.
خواهش میکنم قلدای من، خواهش میکنم عزیزای دلم، مر وقت ببینم که کسی به مادر خود کمک میکنه یاد داستان اویس مفتم.
اوویس کی است؟
داستانش بسیار جالب است اولادا، ولی من میگم که شما یک دفعه توفه تا نواز کنین ببینم که خوشتان میای یا نه.
بی بی جان، میشه اول داستان اوویس نقل کنین؟
من خوش دارم اول داستان اوویس را بدانم.
بسیار خوب. سیس، مردی بود به نام اوویس، او مادر پیر و ناتوانی داشت. با پیسه ای که از روی چوپانی به دست می آورد زندگی خودش و مادر خود اداره میکرد، اما مدتی بود که یک مسئله ذهن اویس به خودش مشغول کرده بود.
چی بی بی جان؟
رفیقاش از مدینه آمده بودن و از پیامبر خدا حضرت محمد بسیار تعریف میکردن. میگفتن که او بسیار مهربان است و مهربان ترین آدم است که تا بالا دیدن. اویس خیلی پیامبر خدا را دوست داشت و یگانه آرزوش دیدن پیامبر بود.
خب چرا نمیرفت مدینه به دیدن پیامبر؟
نمیتونست جان بی بی خود. مادر خدا نمیتونست که تنابانه. اما یک روز یک تصمیم گرفت که هر قسم شده خودش به مدینه برسانه. تمام وسایل خود جمع کرد و پیش مادر خود رفت.
آمد که اجازه بگیره؟
بله علی جان. با اشتیاق با مادر خود گفت که آرزوی دیدن پیامبر خدا را دارم. مادرش هم وقتی که ذوق و شوق و اشتیاق و ویس دید دلش نامد که نی بگویه. برش گفت که بچیم، مجاز تو کس را ندارم، با مراقبت تو هم نیاز دارم. آله که دلت برفتن است برو، اما بیشتر از نصف روز در مدینه نمون.
پس حرکت کرد به طرف مدینه؟
بله مریم جان، با خوشحالی به طرف مدینه حرکت کرد. وقتی که به مدینه رسید خانه پیامبر از مردم پرسپال کرد و پیدا کرد. به در خانه پیامبر رسید، با ذوق دروازه را تک تک کرد. یک مرد دروازه را باز کرد. اویس گفت که بر دیدن پیامبر خدا آمدیم. اما مرد جواب داد که پیامبر از شهر خارج شدن و معلوم نیست که کی پس می آین. اویس خیلی جگرخون شد. یک چند ساعتی طرف و طرف رفت، خود مصروف ساخت. نزدیکای چاشت بازدان دروازه پیامبر رفت.
پیامبر آمده بود؟
نه علی جان، مردی که دروازه را باز کرده بود گفت که پیامبر هنوز نامده. تو نامت چی هست ای جوان؟ اویس هم گفت که من اویس هستم، شتربانی از یمن. بعد از او اویس به یاد وادیش افتاد. باید زود پس می رفت. به مادر خود قول داده بود که نصف روز بیشتر در مدینه نمی مانه. در حالی که حسرت دیدار پیامبر داشت به طرف یمن برگشت. طرف های دیگر وقتی که پیامبر به خانه برگشتن فرمودن که بوی بهشت احساس می کنم. چی کسی اینجا بوده؟ خدمتگزار پیامبر گفت شتربانی به نام اویس از یمن. پیامبر خدا فرمودند خداوند به خاطر احترام اویس به مادرش او را بسیار دوست داره.
داستان خیلی زیبایی بود.
همیشه فکرتان بگیرین جان بی بی خود که به مادر جانتان و پدر جانتان بسیار زیاد احترام بانین، همیشه کمکشان کنین.
بچش بی بی جان،
اینال دیگه وقتش است که توفایتان آواز کنین.
بچشه
عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپره که درباره مهربانی با پدر و مادر بوده شنیدین. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. اجازه بدین که نام یکی دو تا از دوستای عزیز بگیرم که پیامکایشان به دست ما رسیده. لیلا جان از مهاجرین ساکن یزد و سارا جان از مهاجرین ساکن مشهد. تشکر به خاطر پیامکایتان. دوستای قندم، فرصت امروز ما هم در همین جا با پایان میرسه. فردا باز در کنارتان خواهیم بود. تا فردا، خدای خوب یار و نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید از شما جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش. خوبان شنونده، امروز میخواییم پس از مدتها به یک مشکل مربوط به دندانها بپردازیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر نازنین زرگر، جراح و پزشک دندان، دکتر دندان یا دندان پزشک و متخصص امراض ریشه دندان هستیم تا در میان مشکلات و مریضی های قسمت های مختلف دندانی، مخصوصا در گفتگو راجع به مشکلات خاص و جدی دندان که زیادتر آزاردهنده و مشکل آفرین بوده و مراقبت و معالجیش هم سخت است، صحبت بکنیم در ارتباط با مشکلات ریشه دندان. می دانیم که درمان ریشه دندان از شایع ترین درمان های دندان است. دردهای دندانی که اغلب و اکثرا ناگهانی شروع میشه زیادتر مربوط به عصب دندان است که در ریشه دندان قرار داره. با توجه به اهمیت سلامت دندان ها در زندگی ما و ضرورت مراقبت و وقایه از دندان ها برای انسان، امروز میخواهیم اینمی راه های مراقبت و حفاظت از دندان ها، مخصوصا باز موضوع درمان و معالجه ریشه دندان های آسیب دیده و خراب شده را با دکتر صاحب خانم نازنین زرگر، متخصص امراض ریشه دندان، مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. چون میدانیم که وقتی ریشه دندان و اعصاب دندانی مشکل دار شده و درد و ناراحتیش به وجود بیاید، هر چه زودتر باید برای ترمیم و اصلاحش اقدام کرد و نباید بگذاریم دیر شود و صرفا با خوردن مسکن و اینمی دواهای تسکین دهنده درد و ای چیزها را ساکت بکنیم و وقت بگذره و آسیب و تخریب دندان زیادتر و عمیقتر و ریشه‌ای تر شود. برحال امید است با توجه به نقش سلامتی دندانهای ما در سلامتی جسم ما، در زیباتر شدن زندگی ما و بسیاری از فایده ها و ارزش های دیگی که دندان سالم برای انسان داره، شما هم این بحث رو با ما همراهی بکنین و مورد استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از اینکه محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه خانم دکتر، خواهش میکنم راجع به همین اصطلاح معمول و رایج درمان ریشه دندان، معالجه ریشه دندان میان مردم به نام عصب کشی یا عصب کشی که بعضیا میگوین، از نظر علمی کدامی که از اینها درست است؟ این اقدامی که شما دندان پزشک ها و دکترای دندان روی عصب و ریشه دندان انجام میتین، این عصب کشی هست، یعنی کشیدن عصب دندان است، یا عصب کشی هست، کشتن و از بین بردن عصب دندان، کدامش درست است؟
با سلام خدمت شما و آرزوی سلامتی برای همه هموطنان. اول بس این اشتباه عمومی رو فکر میکنم که در اذهان اصلاح بکنیم که نه عصب کشی درسته نه عصب کشی. در واقع درمان ریشه دندان هست. در زمانهای قدیم شاید میشد بهش گفت عصب کشی، چون یه ماده میذاشتن که در واقع اون بافت زنده رو بکشن یا فیکسش بکنن. ولی الان یه مراحلی داره درمان که شامل آماده سازی داخل کانال ریشه، خارج کردن اون بافت داخلی پالپ که مرحله به مرحله میشه گفت که استپ با استپ باید انجام بشه و دیگه نمیشه گفت بهش عصب کشی یا عصب کشی.
بله،
اینجا در واقع در داخل دندان ما یه بافت همبند زنده داریم، مثل همه نسوج بدن که بافت همبند، یعنی هم سلول داره، هم عصب داره، هم ورید داره، هم شریان داره. پس نمیتونیم بهش بگیم عصب کشی، بعد بهش بگیم درمان ریشه دندان.
بسیار تشکر. پس حالا خانم دکتر، ریشه دندان در کجای دندان قرار داره؟ اینمی بافت و نسج و ساختمانی که به نام ریشه دندان خوانده میشه، عصب دندان در کجای او قرار داره؟ آیا داخلش است؟ چه قسمی است؟ و روند و سیر آسیب دیدن و خراب شدن دندان و ریشه دندان چگونه به امی قسمت های ریشه دندان میرسه؟
این بافت همبند زنده هم در ناحیه تاجی دندان هست قسمتیش، و یه قسمتش هم در داخل ریشه هست.
بله.
که وقتی ناچار میشیم که اون رو خارج بکنیم و مراحل بعدی درمان رو انجام بدیم، وقتی هست که دیگه امیدی به التیام اون بافت همبند زنده نداریم. وقتی که پوسیدگی اتفاق میفته و بعد درمان انجام نمیشه، از ناحیه مینا پوسیدگی گسترش پیدا میکنه، میاد تو ناحیه آجی.
بله.
و این میکروارگانیسمایی که اونجا هستن قادر هستن با توکسین هایی که تولید میکنن بافت پالپی رو بیمار بکنن و یه حالت التهابی درش ایجاد میشه. تا یه جایی میتونه بدن این رو ترمیم بکنه، و حتی اگر که روند آهسته باشه، اونجا خداوند یک سیستمی قرار داده که سلول های اونجا هستن که قادر هستن آج سازی بکنن و اون ناحیه پوسیده رو جدا بکنن و اجازه ندن میکروارگانیسم ها وارد پالپ بشن.
بله.
درمان اتفاق نیفته و این روند ادامه پیدا بکنه، اون التهاب افزایش پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و به جایی میرسه که دیگه قابل برگشت نیست و حتی ممکنه منجر به مرگ اون بافت همبند یا نکروز بشه، که بعد از اون مجبور هستیم دیگه وارد مرحله بعدی بشیم.
بله. بعد خانم دکتر، پس از شروع مشکل و آسیب دندان از همون مینای دندان که اشاره شد، در ابتدا چه علائمی فرد میتونه داشته باشه؟ یعنی علامت ها چی میتونه باشه؟ اولیه و بعدش چی کار میشه؟ آیا باید منتظر علامتی مثل شروع درد دندان باشیم یا نشانه های دیگی هم هست که میتونیم زودتر پی ببریم به شروع مریضی و آسیب دندان؟
در واقع خیلی وقتا ما در داخل پالپ دندونمون التهاب داریم و خیلی وقتا هم هیچ علامتی نداره، خیلی به افراد بستگی داره. ولی اولین و شایع‌ترین علامتی که بیمار احساس میکنه درد هست، منتها تو مراحل اولیه یه خورده حساسیت به سرما احساس میکنن، معمولا وقتی شیرینیجات میخورن احساس درد و تیر کشیدن میکنن، ولی این درد یه حالت گذرا داره، یعنی تیر میکشه، عامل محرک رو که بر میداریم بر میگرده.
بله.
ولی وقتی التهاب پیشرفت میکنه و به حالت برگشت ناپذیر میرسه، دیگه طوری میشه که وقتی که یه ذره آب سرد مریض میخوره یا آب گرم میخوره، درد شروع میشه و حتی محرک رو که بر میداریم این درد ادامه داره و قطع نمیشه. و حتی در مراحل پیشرفته تر شب مریض میخوابه و تو خواب از درد بیدار میشه، یعنی تو حالت دراز کشیدن این درد شدت پیدا میکنه بدون اینکه هیچ عامل تحریکی داشته باشه.
بله.
و حتی ممکنه بعضی وقتا مریضا برای اینکه دردشون التیام پیدا بکنه با یه شیشه آب سرد به مطب‌ها مراجعه میکنن. اون مراحل پیشرفته التهاب وقتی هستش که مریض وقتی یه پک یخ رو صورتش یا دندونش میذاره دردش آروم میگیره.
درست. خب ممکن است خانم دکتر که یک نفر هیچ نشانه و چیزی از نظر پوسیدگی و خراب شدن ظاهر دندان نداشته باشه، اما درد شروع شوه و ریشه و پالپ دندان دچار مشکل و آسیب شده باشه، یعنی از درون و داخل دندان اینمی مشکل شروع شوه، درست؟
بعضی از بیماری های سیستمیک هستن مثل انواع خاصی از آنمی ها که میتونه این حالت رو ایجاد کنه، یعنی بدون پوسیدگی باعث مرگ پالپ بشه. یا بعضی وقتا دندون هایی هستن که تحت ضربه و تروما قرار میگیره، ظاهرا دندون هیچ اتفاقی براش نیفتاده، حتی یه ترک هم ما نمیبینیم، ولی عصب دندون میمیره به خاطر شدت اون ضربه‌ای که اتفاق میفته.
بله.
یا افرادی هستن که پاروفانکشن دارن، مثلا با دندون قروچه میکنن، یا وضعیت جفت شدن دندانهاشون یه طوری هست که حالت ضربه زننده داره. این در دراز مدت میتونه منجر به مرگ پالپ دندان بشه.
بله.
یا افرادی هستن که یه سری آنومالی ها یا ناهنجاری هایی دارن که مینا و آجشون سالم نیست، دیفکت داره، اونا هم ممکنه به پوسیدگی ببینیم درشون، پالپ دندانشون دچار صدمه یا التهاب بشه و ناچار بشیم که ریشه انجام.
بسیار خوب خانم دکتر، با توجه به ضرورت حفاظت و نگهداری سلامت دندان ها، اینا چی برای اطفال و کودکان و چی برای بزرگسالا و کلانسال ها، کلن و مختصر چی توصیه هایی دارین برای وقایه و حفاظت و سلامت دندان ها؟
همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. به خاطر همین ما توصیه میکنیم با رعایت بهداشت، هم نخ دندون و هم مسواک زدن و حتی امکان به خصوص بچه ها شیرینیجات کمتر مصرف کنن، یا اگه مصرف میکنن اقلا بعدش حتما شستشو بدن که به حالت اورژانس مجبور نباشن مراجعه کنن مطب‌های دندان پزشکی.
بله.
تو الان تو این شرایط کرونا توی مطب‌های دندان پزشکی البته پروتکل ها رعایت میشه، یعنی فکر میکنم که دندان پزشکی جز اون رشته هایی هست که حتی قبل از کرونا هم پروتکل هایی داشته.
بله.
پس بهتر لااقل کلن که باید پیشگیری رو در نظر داشته باشن، ولی تو این شرایط یه خورده محکمتر و جدیتر به این قضیه فکر کنن و به خصوص در مورد بچه ها.
بسیار عالی، تشکر از توضیحات خوب شما. خانم دکتر، این مسواک زدن و برس کردن دندان ها در شبانه روز معمولا چند نوبت باید باشه؟ همینطور استفاده از نخ دندان که شما اشاره کردین برای سلامت و پاک کردن درزهای لای دندان ها بسیار بسیار مهم و ضروری است که لای دندان ها باید پاک شه و با نخ مخصوص دندان. این مینا چند دفعه در شبانه روز باید صورت بگیره؟
قاعدش اینه که بعد از هر وعده غذایی انجام بشه، ولی حداقل دوبار رو دیگه انجام بدن، یعنی شب حتما قبل از خواب و یک بارم صبح بعد از صبحانه این کار رو انجام بدن.
بله.
نخ دندان باید انجام بشه مگر در افرادی که انقدر فاصله دندون ها زیاد هست که با مسواک تمیز میشه. معمولا تماس های دندانی چون خیلی محکم هست و فاصله جدی بینشون وجود نداره، با مسواک نمیشه بینشون پلاک‌های دندانی رو از بین دندان ها پاک کرد. بنابراین نخ دندان هم حتما توصیه میشه که استفاده بشه.
بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
عصب کشی دندان یا درمان ریشه دندان از شایع‌ترین درمان‌های دندان پزشکی می باشد. دندان درد ممکن است خیلی بی‌موقع برای هر کسی پیش آید که شخص معمولاً جهت تسکین درد دندان سراغ خرید مسکن درد دندان و یا استفاده از اسپری های دندان پزشکی و یا دهانشویه های ضد عفونی کننده و یا انواع مسکن ها می روند. درد شدید دندان معمولاً به علت دندان پوسیده است که به عصب رسیده است. عصب کشی هنگامی انجام می شود که قسمت داخلی یک دندان که به آن پالپ نیز گفته می شود آسیب ببیند و یا دچار التهاب و عفونت شود. حتی اگر پالپ یا مغز دندان از بین رفته باشد و یا در اصطلاح مرده باشد، بخش بالایی دندان یا همان تاج می تواند کماکان دست نخورده باقی بماند. از بین بردن پالپ دندان آسیب دیده یا آلوده بهترین روش برای حفظ ساختار دندان هاست. بروز ترک در دندان، پوسیدگی عمیق به دلیل عدم رسیدگی و درمان به موقع دندان، انجام چندین پروسه درمانی دندان پزشکی روی یک دندان و وارد شدن آسیب به دندان از مهمترین علل صدمه دیدن پالپ یا قسمت داخلی دندان محسوب می شود. پروسه عصب کشی برای نجات دندان شما انجام می شود. با این حال، گاهی اوقات آسیب وارد شده به مغز دندان بیش از حد عمیق است یا مینای دندان شما برای تحمل عصب کشی بسیار ضعیف است. این عوامل می تواند منجر به از بین رفتن دندان شود. در نتیجه، در اغلب اوقات، دندان عصب کشی شده معمولاً کشیده می شود. پس از اینکه درمان عصب کشی دندان انجام شد و همچنین عملیات ترمیم و پر کردن دندان نیز صورت گرفت، برای افزایش طول عمر دندان رعایت بهداشت دندان بسیار می تواند تأثیر گذار باشد. اما ذکر این نکته ضروری است که اگر هر دندانی به درمان ریشه یا عصب کشی نیاز دارد، سریعاً باید عصب کشی برای دندان مورد نظر انجام شود، چون برای طول عمر بیشتر دندان نتایج بهتری در بر خواهد داشت. نکته دیگری که خیلی برای طول عمر دندان عصب کشی شده مهم است، کیفیت جراحی و تخصص لازم دندان پزشک است که امر بسیار مهم است، چون احتمال دارد به مرور زمان باکتری و میکروب به داخل دندان نفوذ کرده و دندان پزشک باید این موارد را مد نظر قرار داده باشد. در آخر هم نقش مواد ترمیمی بسیار کلیدی است که اگر از مواد با کیفیت و دائمی برای ترمیم و پر کردن دندان استفاده شده باشد، طول عمر دندان بیشتر خواهد بود. طول عمر یک دندان عصب کشی شده می تواند 10 سال یا بیشتر باشد که رعایت مواردی که ذکر شد در این امر بسیار تاثیرگذار است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر نازنین زرگر متخصص امراض ریشه دندان اشاره کردند که بر حال راجع به اصطلاحات عصب کشی و عصب کشی هیچ کدامش درست نیست. اصطلاح درست ترمیم ریشه دندان است که باید گفته شود که ریشه دندان ترمیم شده یا خراب شده یا مریض شده. و همینطور بر حال اشاره داشتن که بسیاری از وقتا ما در ریشه دندان یا پالپ دندان التهاب داریم اما علامتی در ظاهر دندان دیده نمیشه. و توضیح داده شد که قبل از درد ممکن است ما حساسیت به سرما، یعنی یک چیز یخ و سرد با دندان ما اگر تماس پیدا بکنه، آب سرد باشه، غذای سرد باشه، یک یخ باشه، ای باعث حساسیت دندان و واکنش درد دندان میشه. یا احساس درد و تیر کشیدن ما موقع خوردن شیرینیجات ممکنه حس بکنیم. اینا نقاطی است که قبل شروع درد اصلی دندان حساسیت و مشکل دار شدن دندان برای ما میفهمانه و ما باید در اون موقع پیش دکتر دندان مراجعه بکنیم تا بررسی شود و اقدامات لازم اگر ضرورت بود انجام شود. گفتن که در مراحل پیشرفته قسمی است که اگر ما اون عامل محرک مثل چیز یخ یا گرم از روی دندان خود داریم، بازم درد ادامه داره. اما در مراحل اولیه وقتی ما عامل محرک از دندان خود دور میکنیم، درد رفع میشه. همه طور اشاره شد که بعضی از مریضی های داخلی هم میتونه آسیب به دندان میزنه، از جمله کمخونی ها که بسیار مهم است و همینطور ضربه ها به دندان ها و بعضی از مشکلات دیگه که بسیار مهم است که باید ما به اونا توجه بکنیم. مسواک و برس کردن دندان ها، نخ دندان هم گفتن که حداقل در شبانه روز دو بار باید کار صورت بگیره. به هر حال این نکات و موارد بسیار مهمی بود که بر ما راجع به بعضی از مسائل دندانی در ابتدا متوجه شویم و اقدامات لازمه انجام بدیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، ضمن تشکر مجدد از شما، یکی از بحث‌های جدید در مورد روش‌های نو و پیشرفتی درمان و معالجه ریشه دندان است که گفته میشه فعلا روش‌های به وجود آمده، کارهایی میشه که دیگه نیاز به جلسات متعدد و چند نوبت رفتن پیش دکتر دندان نداره.
کارهای نسبتاً سخت و تهاجمی که برای مریض آزاردهنده بود و برحال اذیتش میکرد فعلاً وجود نداره. در مورد اینمی روش‌های جدید معالجه ریشه دندان هم اگر معلومات بتین برای شنوندگان عزیز ما خوشحال میشیم.
بله، درمانی هست به نام درمان پالپ زنده یا وایتال پالپ تراپی، به خصوص در مورد بچه ها یا جوانترها که پالپ های جوانتر و بزرگتری دارن، اگر که در مراحل اولیه التهاب باشه یا مراحل اولیه‌ای باشه که پوسیدگی منجر به یک نقطه کوچک خروج یا در واقع اکسپوژر ناحیه پالپی به دهان بشه، میشه از این درمان استفاده. یعنی اگر بیمار علائم جدی یا درد خود به خود نداشته باشه، همون ناحیه رو تمیز میکنیم. یک مواد خاصی که اتفاقاً مخترعش ایرانی هست، جز افتخارات ما هستن آقای دکتر ترابی نژاد و همینطور آقای دکتر عسگری، آقای دکتر لطفی. من لازم دونستم که اسمشون رو بگم چون واقعاً جز افتخارات شخصیت‌های جهانی هستن. از این ماده استفاده میشه، مثل یک سمانی روی اون ناحیه زخم پالپی قرار گرفته میشه و اونجا در واقع باعث القاء ایجاد آج و ترمیم میشه و دیگه بعد از اون مجبور نیستیم کل پالپ رو خارج کنیم و به این صورت دندون زنده میمونه و ما ارجحیت داره برامون که وایتال بودن پالپ رو حفظ بکنه.
خب خانم دکتر، اشاره کردین که درد ممکنه اولین علامت آسیب به ریشه دندان باشه و گفتین که در درمان و معالجه ترمیم پالپ یا ریشه دندان ما نه خارج کردن عصب داریم و نه از بین بردن او را. اینال یمی درمان و معالجه دقیقاً که دکتر دندان انجام میده چه اقدامات به ترتیب صورت میگیره؟ یعنی پروسه و سیر درمان و اقدامات معالجوی و ترمیم کردن ریشه دندان چیست؟ چه کارهای انجام میشه؟
مرحله اولین هستش که ما پوسیدگی رو برمی‌داریم. پوسیدگی که خارج شد، اگر ببینیم که پالپ باز شده حالا و پالپ وضعیتی داره که دیگه ترمیم پذیر نیست، اون بافت زنده، حالا بعضی وقتا هم کاملا اون بافت ممکنه مرده باشه، خونریزی ما نبینیم،
بله،
اون بافت رو خارج می‌کنیم، شستشو میدیم و بعد دیوارهای داخلی کانال ریشه رو کاملا با وسایل خاصی که داریم میبریم یا رنده میکنیم و تمیز میکنیم و شکل میدیم و قواعدی داریم که بایستی حتما اون استانداردها رعایت بشه و اون شکل نهایی مخروطی رو به دست بیاریم. تا حدی این تمیز کردن ادامه پیدا میکنه که به آج سالم برسیم و خیالمون راحت باشه که این آج دیگه صیقلیه، تمیزه و حتی امکان از میکروب ها عاری شده. ضمن این که کار مکانیکی انجام میدیم، محلول هایی هم استفاده میکنیم که چون به همه جای کانال ما دسترسی نداریم، از محلول های شستشو همراه با وایبریشن های مربوط به دستگاه هایی مثل اولتراسونیک ممکنه استفاده کنیم که میکروارگانیسم ها رو هم از بین ببره، هم جاهایی که دسترسی نداریم تمیز بشه.
بله.
بعد از این که تمیز کردن و شکل دادن تمام شد، کانال خشک میشه. البته این در این ضمن ما تعیین طول میکنیم، باید حتما طول دقیق تا ناحیه‌ای که ریشه تموم میشه انجام بشه این کار و حواسمون باشه که از داخل ریشه خارج نشیم به داخل استخوان. و بعد از این مرحله با یه سری مخروط‌های کاغذی خشک میشه داخل کانال و بعد هم با مواد خاصی که بهشون میگیم موتاپرکا که اونها به صورت مخروطی هستن و یک سمان خاصی که باز جنس های مختلفی داره، معمولا رزینی هست، استفاده میکنیم و داخل کانال رو پر میکنیم.
بسیار تشکر از توضیحات خوبی شما، میبخشین. خانم دکتر، آیا ضرورت داره که قبل از این اقدامات مریض دوا و به خصوص آنتی بیوتیک یا چرک خشک‌کن و خشک‌کننده ها رو مصرف کنه؟
واقعیتش اینه که نه، متاسفانه ما خیلی بی‌رویه از آنتی بیوتیک ها استفاده میکنیم. خیلی وقتا مریضا آنتی بیوتیک مصرف میکنن که دردشون ساکت، در صورتی که اصلا آنتی بیوتیک خاصیت ضد دردی نداره. ما فقط در مواردی آنتی بیوتیک تجویز میکنیم که بیمار آبسه حاد داره، لنفادنوپاتی داره یا علائم سیستمیک داره، یا استثناءً در بیمارایی که سیستم ایمنیشون ضعیف هست و احتمال میدیم که برای کل سلامت بدن بیمار این درمان مشکل ایجاد کنه، باکتری ها وارد خونش بشن و راههای دیگه صدمه ایجاد کنه، که در مورد اون بیماران خاص هم به صورت پروفیلاکسی یا پیش درمانی ممکنه آنتی بیوتیک تجویز بکنیم.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان تشکر و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
نام خدا، من دکتر مشتبه امیری، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه. نکاتی که در رابطه با داشتن موی سالم برای همه ما ضروری هست بدونیم به چند موردش اشاره میکنیم. نکته اول، توجه دادن همه به این موضوع هست که مو دو قسمت مشخص و مجزا داره. یکی فولیکول مو یا پیاز مو که قسمت زایا، زنده و تولید کننده ساقه مو هست که این قسمت دارای رشد تقریبا دائمی هست و تحت تأثیر عوامل مثلا سیستمیک بدن ما، سلامت ما، روان ما قرار میگیره. قسمت دوم مو ساقه مو هست که بافت مرده هست و مستقیما تحت تأثیر عوامل محیطی و کارهایی که ما برای داشتن مثلا یک موی زیبا روی موها انجام میدیم تحت تأثیر قرار میگیره. اگر بخوایم به صورت تیتروار اشاره کنیم، مهمترین نکاتی که ما برای داشتن یک موی سالم در واقع و متناسب با ژنتیکمون، یادمون باشه موی سالم معنیش این نیست که همه افراد باید یک جور مو داشته باشن. ژنتیک نقش اصلی رو داره، ولی در داشتن یک ژنتیک سالم در واقع و بی‌نقص، برای اینکه یک موی سالمی داشته باشیم، اول توجه به سلامت خودمون هست. یعنی داشتن روان آرام و به دور از استرس به داشتن موی سالم خیلی کمک میکنه. داشتن تغذیه سالم به داشتن موی سالم خیلی کمک میکنه. رژیم های غذایی که برای لاغری استفاده میشه و مدت به اصطلاح کوتاهی کاهش وزن زیاد ایجاد میکنن و از محدودیت خیلی بالایی استفاده میکنن در رسوندن مواد غذایی، حتما موهاشو تحت تاثیر قرار میگیره. بیماری های سیستمیکی که فرد مبتلا میشه حتما موها هم تحت تاثیر قرار میگیرن. بنابراین برای داشتن یک موی سالم به صورت تیتروار، داشتن ذهنی آرام و روان به اصطلاح روانی آرام، داشتن تغذیه متعادل و سالم و توجه به سلامت خودمون در واقع یکی از نکات کلیدی داشتن موهای سالم هست.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ایرانگشت عنوان برنامه ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیده همیزه سخریلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده و علاقمندان مجموعه ایران گشت، امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید. دوستان، با برنامه دیگر در خدمتتان هستیم و در ادامه برنامه‌های قبل و معرفی زیباترین باغ‌های ایرانی، برنامه امروز را به معرفی مجموعه باغ‌های عباس آباد در استان مازندران اختصاص دادیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، در استان مازندران در شمال ایران با وجود جنگل 40 میلیون ساله هیرکانی که خود موزیمی طبیعی محسوب می شود، درخت و درختکاری و باغسازی نشان از سلیقه، همنشینی و ایجاد نظم گیاهی در فضاهای ساختمانی می باشد. مجموعه باغ‌های عباس آباد در 9 کیلومتری شهرستان بهشهر و در دامنه رشته کوه‌های البرز و در میان جنگل‌های انبوه قرار گرفته است. باغ‌های عباس آباد از جمله مهمترین و بزرگترین باغ‌های تاریخی ایران است که به عنوان یکی از باغ‌های ایرانی در میراث جهانی یونسکو در سال 2011 میلادی ثبت شده است. باغ عباس آباد بهشهر یکی از باغ‌های دوره صفوی است که در مقایسه با دیگر باغ‌های تاریخی از موقعیت ممتازی برخوردار است. مکانیسم آبیاری که در دوره صفویه در این منطقه ایجاد شده بسیار بی‌نظیر است و یکی از دلایل ثبت این باغ در فهرست جهانی همین مکانیسم منحصر به فرد موجود در باغ در رابطه با چرخش آب است. البته از نظر معماری نیز این مجموعه ویژگی های شاخصی دارد. باغ عباس آباد بر بالای تپه طبیعی به صورت پلکانی احداث شده است. بعد این ترتیب که مهندسین دوره صفویه با بریدن تپه ها و ایجاد پله و سطح صاف باغی پلکانی را ایجاد نمودند و در بالاترین قسمت تپه اقدام به عمارت سازی نمودند. باغ عباس آباد بر اساس شواهد بدست آمده یکی از بی‌نظیرترین باغ‌های ایرانی است. علاوه بر عمارت سازی در این باغ، حوضی بزرگ در مرکز و حوض‌های کوچکتر در اطراف احداث نمودند. معماری در باغ و باغسازی کاملاً به صورت قرینه انجام پذیرفته که موجب زیبایی بیشتر باغ شده است. احداث باغ بر روش پلکانی و بکارگیری سطوح شیبدار و لوله‌های سفالی علاوه بر زیبایی بیشتر باغ، موسیقی آب را در باغ ایجاد نموده که سبب آرامش افراد مستقر در باغ می‌گردیده است. باغ عباس آباد از شمال با چشمانداز دشت بهشهر و دریای مازندران و از جنوب با دریاچه سد عباس آباد مشرف است. این مجموعه شامل سد، بنای مرکزی مخزن سد، حمام، باغ، محوطه گلباغ یا ایستگاه توزیع آب، محور آبرسانی، دو برج آجری و فاصله 186 متری از باغ می باشد. مجموعه مذکور به دستور شاه عباس اول صفوی در سالهای 1020 و 1021 هجری قمری همزمان با تأسیس شهر بهشهر امروزی به دست هنرمندان، معماران و مهندسان ایرانی عصر صفوی ساخته شده است.